بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در اشکالاتی بود که بر تفسیر مشهور و برداشت مشهور از اخبار من بلغ شده. عرض کردیم تا حالا سه اشکال رو بیان کردیم. اشکال چهارم این است که از مشهور سوال میشه که شما از کجای این اخبار من بلغ خصوص مستحبات را به دست آوردید؟ ما در این اخبار من بلغ عناوینی داریم مثل عنوان ثواب، مثل عنوان خیر، مثل عنوان فضیلت، که اینها هم در مستحبات استعمال میشن و هم در واجبات استعمال میشن. و شما چه قرینه‌ای دارید که این روایات میاد اخبار داله بر استحبار اگر ضعیف و سند باشه اون رو عرض می کنم که حجت قرار میده؟ اگر ما بخوایم طبق مشی شما عمل بکنیم باید بگیم این اخبار من بلغ مطلقا میاد اخبار ضعیفه را حجت قرار میده. حالا توضیح مطلب این است که ما وقتی کلمه خیر رو یا کلمه ثواب رو بررسی بکنیم هم در مستحبات استعمال شده هم در واجبات. کلمه خیر در واجبات عرض می کنم که فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. خب توبه یک واجبه، یک عنوان استحباب نداره. ان تصوموا خیر لکم که در استحباب استفاده استعمال شده. گاهی اوقات هم در اعم از واجب و استحباب استعمال شده. و ما تقدموا لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. در سوره مبارکه بقره آیه 111. خب در این موارد کلمه خیر گاهی در واجب، گاهی در مستحب، گاهی در اعم استعمال شده. در اخبار من بلغ داره من بلغ بود شیء من الثواب علا شیء من الخیر. خیر اعم از واجب و مستحبه. و اگر شما بخواید بگید این اخبار من بلغ میاد اخبار ضعیف را حجت قرار میده، چرا میاد در خصوص مستحبات این مطلب رو بیان میکنی؟ و یک روایتی از امام صادق که از وجود مبارک پیامبر حضرت نقل میکند که پیامبر صلوات الله علیه فرمود من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه یا منجزه فهو منجزه له. من وعده الله على عمل ثوابا، خب این اطلاق داره. من وعده الله على عمل ثوابا، یعنی این عمل چه عمل واجب چه عمل مستحب. اگر خدا بر یک عملی وعده ثواب داد، خدا عمل میکند به این وعده خودش و قطعی میکنه و محقق میکنه. و بعد در مقابل داره و من اوعده او علی عمل عقابا فهو فیه بالخیار. اگر خدا در یک موردی وعده عقاب داد، اختیار داره، میتونه اون عقاب رو انجام بده، میتونه اون عقاب رو انجام نده. خب این خود قرینه مقابله و من اوعده او علا عمل اقابا، این قرینه می شود بر این که اون قسم اول من وعده الله علا عمل ثوابا، این اطلاق داره. ثواب هم در واجب میاد هم در مستحب میاد. پس هم عنوان ثواب هم عنوان خیر اینها تو این روایات اطلاق داره و اشکال مهم بر مشهور، البته یکی از اشکالات همین است که شما از کجای این اخبار من بلغ آمدید مسئله استحباب را استفاده کردید و استفاده کردید تسامح در ادله مستحبات و ادله سنن را. اگر رو کلمه ثواب یا خیر تکیه می کنید اینها عمومیت داره. این هم ظاهرن اشکال چهارمی بود که بیان کردیم. اشکال هیچ کدوم قرینه برای خصوص استحباب نیست. از کجای مجموعه شده؟ ما داریم خب ما همین رو عرض کنم، از مجموعه شده استفاده نمیشه. مشهور هم نیومدن بگن ما از مثلا مجموع این استفاده رو کردیم. تو این روایه داره من بلغه و شیء من الثواب علا شیء من الخیر، عرض میکنم که کان لهو اجر ذالک و ان کان لم یقله. این عرض میکنم که اشکال چهارم. البته اینجا ممکن است که حالا از مشهور دفاع کرد که این در ذیل حدیث که داره و ان کان لم یقله در باب واجبات، خب بیان برای خدا واجبه، یعنی اگر یک فعلی الزامیه ملاک لزومی دارد شارع باید بیاد در اینجا بیان بکنه. در افعال استحبابی میتونه بیان کنه میتونه بیان نکنه، چون عنوان استحبابی رو داره. شاید بشه حالا از مشهور دفاع کرد بگیم رو این کلمه و ان کان لم یقله اینها میخوان تکیه بکنن، بگن خب حالا اگه در یه فعل خیری یه ثوابی به گوش انسان رسید، انسانم انجام داد، اینجا خدا به او عنایت میکنه این ثواب رو، ولو اینکه خدا و رسول نفرموده باشن. واجب به حسب اولی بیانش لازمه، مگر اینکه مانعی وجود داشته باشه، والا به حسب اولی بیانش لازمه. چیش؟
اینجا فرمیده اگر به جا آرزی ثواب داری میشه، همون در هر کاری که خواب هم دارید یا ندارید این مشخص که انتخاب ندارید، لاحال که در واجب این تو نیست، یعنی در ترک واجب را در انجام ثواب داریم و در ترک شما دارید.
خب این داره که من کانه من بلغه او شیء من الثواب ولا شیء من الخیر فعمله کان له اجر ذلک، اگر عمل کرد این اجر داره. اصلا مفهوم نداره اینجا، اصلا در مقام مفهوم نیست که بگیم مفهومش اینه، مفهومش مفهوم نداره. حالا عرض کردم بهترین حالا این اشکال چونی اشکالی که عرض کردیم اون اشکال دیروز در کلمات نیست، اون اشکالی که گفتم اشکال خیلی مهمیه به نظر خود ما، در کلمات قومم ندیدم این اشکال رو که بین این مبنا و اون مبنای در این که احکام تابع مساله و مفاسده جمع نمیشه. این اشکال عمدتاً در کلمات آرون آمده، اما میشه اینطوری جواب داد که به این کان لم یقله قرینه خیلی خوبیه که برای این که خب اگر واجب هست واجب رو شارع باید بیان بکنه، نمیشه بگه به امکان لم یقوله. عرض میکنیم تشریع و مشهور باید جواب بدن. چی فرمودین؟ نه دیروز عرض کردیم کبرا رو ما قبول داریم. کبرا یعنی جمله از فعل ماضی، فعل مضارع خبری به عنوان خبر در مقام انشاء استعمال میشن، کبرا درسته، اما در این روایت ظهور در انشاء نداره. در این روایت میگه من کان من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمله. مشهور باید این رو فلیعمله معنا بکنن، به عنوان انشایی باید معنا بکنن، در حالی که ادعای ما است که در این مورد ظهور در خبر داره، ظهور در انشا نداره. اون وقت از همین حالا اشکال چهارم، اگر آمدیم این اشکال چهارم رو پذیرفتیم، این اشکال بعد هم به وجود میاد و اون اشکال این است که مشهور گفتن اخبار من بلغ مخصص ادله شرایط حجیت خبر واحده. ادله شرایط میاد میگوید خبر الواحده حجتون، مشروط به این شرایط متعدده، عدالت، ایمان، ضعف و غیر ذلک. مشهور میگن ادله من اخبار من بلغ میاد میگه الا در مستحبات، در قصص، در مواعظ، اینجا خبر واحد لازم نیست که دارای شرایط باشه. خب اگر ما اخبار من بلغ را در خصوص مستحبات قرار بدیم، خب نسبت بین این اخبار و ادله اعتبار شرایط میشه عام و خاص مطلق. ادله اعتبار شرایط میگه این شرایط معتبر است مطلقا، چه در واجبات چه در مستحبات. اخبار من بلغ میگه این شرایط در مستحبات معتبر نیست. اما اگر آمده گفتیم اخبار من بلغ عمه، هم مستحب رو میگیره هم واجب رو میگیره، دیگه نسبت بین اخبار من بلغ و ادله اعتبار شرایط عام و خاص مطلق نمیشه، نسبتش میشود عام و خاص من وجه یا تباین اصلا میشه. اینجا عنوان تباینی رو پیدا میکنه. این عبارت مرحوم نائیدی رو عرض بکنیم، در کتاب اجود و تقریرات آمده این عبارت. ایشون میفرماید که وحین ازن، یعنی حالایی که گفتیم اخبار من بلغ دلالت بر تسامح در ادله سنن دارد و اختصاص به مستحبات دارد، تقع المعارضه بینها و بین ما دل على اشتراط العداله و الوثوق مثلا فی حجیت الخبر، معارضه واقع میشه. ولکنه مع ذلك لابد من تقدیم هذه الاخبار و رفع الید عن دلیل الاشتراط فی مواردها. اما ما کان من ادله الاشتراط من قبیل قوله تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا او غیره المفید لاشتراط العداله مطلقا، یعنی هم در واجبات هم در مستحبات، فوجه تقدیمها علیه واضحون فان هذه الاخبار اخف من تلک الادله، اخبار من بلغ از این آیه ان جاءکم فاسق بنبأ یا ادله‌ای که میاد عدالت رو معتبر میکنه اخصه. اخصه یعنی اون آیه هم در واجبات هم در مستحبات. اخبار من بلغ فقط در خصوص مستحبات. فإن هذه الأخبار أخذ من تلك الأدلة فيقدم عليها بالأزهريه. این از راه ازهریت مقدم میشه. بعد میفرماید حالا برخی از شرایط حجیت هست که دلیل اونها رو که ما میایم نگاه میکنیم، و اما ما کان منها دالن علی اشتراط شرط مخصوص فی خصوص مواردها و هی الاحکام غیر الالزامیه حتی تکون نسبت بینها التباین. مرحوم نائینی میفرماید ما در ادله ای که میاد شرایط حجیت خبر واحد رو ذکر میکنه، اینها دو دستن. یک دسته ادله ای است که میاد عدالت رو معتبر میکنه، مطلقا هم معتبر میکنه، چه عرض میشود در واجبات چه در مستحبات. اما میفرمان یه قسم دومی از این ادله هست که میاد در خصوص مستحبات، در خصوص احکام غیر الزامی میاد یک سری شرایط رو معتبر میکنه. ما هرچه بحث کردیم در میان ادله حجیت خبر واحد، از سیره اوغلاییه، از آیه نبع، از آیه نف، از آیه ذکر، از روایات، دلیل این چنینی ما پیدا نکردیم که یک دلیل بیا یک شرطی را در خصوص مستحبات مثلا بیان بکنه، ما پیدا نکردیم و نمیدونیم حالا مرحوم نائینی اینجا مقصودشون از این شرط چیه. حالا شما در کتب ببینید کسی این رو توضیح داده، مثلا قرینه مطلبی از کلمات دیگر نائینی بر این معنا وجود داره یا نه. میفرماید یک سری ادله این چنینی اگر بود، نسبت بین او و بین اخبار من بلغ میشه نسبت تباینی. حالا عرض ما این است که ما حالا که آمدیم اصل این اشکال چهارم رو نپذیرفتیم، گفتیم اساسا اخبار من بلغ اطلاق داره هم در واجبات هم در مستحبات، ادله شرائط هم اطلاق داره هم در واجبات هم در مستحبات، نسبت میشه نسبت تباین. یعنی چه نسبت تباین؟ یعنی ادله شرائط میگوید در واجبات و مستحبات عدالت معتبر است، وثوق معتبر است، اخبار من بلغ میگه در واجبات و مستحبات عدالت معتبر نیست، وثوق معتبر نیست، نسبت میشه نسبت تباین. اون وقت حالا نکته ای که از کلام نائینی اینجا میخوایم بهش اشاره کنیم اینه، ایشون میگه اگر نسبت تباینی شد، این اخبار من بلغ معمول به اندل اصحابه، این اصحابش عمل کردن به این اخبار، چون بهش اخبش عمل کردن اون معارفش از اعتبار ساقط میشه. خب جواب ما این است که به هر دو دسته عمل شده. اینجا عمل اصحاب هم به اون ادله‌ای که میاد شرایط خبر را مطرح میکنه عمل کردن، هم به این اخبار من بلغ عمل کردن. این عمل اصحاب اختصاص نداره به اخبار من بلغ. اگر ما آمدیم گفتیم نسبت تباینی هست، شما نمیتونید بیاید از این راه که اخبار من بلغ مورد عمل اصحابه لذا مقدم بشود بر اون ادله اعتبار شرایط. ادله اعتبار شرایط هم اونم معمول به اندل اصحابه و از این جهت فرقی بین اینها نیست. بله؟ دلالت بر این مورد قابل اثباته. چرا؟ یعنی از این جهت دیگه عمل نمی کنه، از این جهت اعتبار شرایط حجیت خبر واقعی دیگه عمل نمی کنیم. یعنی ایشون میخواد لازمه کلامش همین میشه. البته عرض کردم این مطلب رو ایشون در از قبیل آیات رو جدا کرد. تقریبا ناینی ادعاش هست که از آیات ما استفاده می کنیم شرطیت عدالت را مطلقا. ایشون این حرف رو نسبت به روایات و ادله‌ای میزند که در خصوص مستحبات میاد یک شرطی رو بیان میکنه. و عرض کردم ما که هرچی فحص کردیم که کدام دلیل میاد یک شرطی را در خصوص مستحبات به یا اگر یه امر مستحبی بود مثلا شرط عمل به یک روایتی که دلالت بر استحباب داره مثلا چنین چیزیه؟ نه، این در ادله حجیت خبر واحد ایشون داره میگه. ایشون میگه ادله حجیت خبر واحد دو دسته است. یک دسته هم در الزامیات هم در غیر الزامیات مثل آیات. آیات میاد میگه آیه نبع آیه نف میگه عدالت و وثوق معتبر است هم در الزامیات هم در غیر الزامیات. دسته دوم که اشاره به روایات داره، در برخی از روایات ما برای خصوص موارد غیر الزامی یعنی مستحب یک شرطی آمده ذکر شده، ایشون میگه اینجا ما از اون روایات رفعیت میکنیم در اثر معارضه و به اخبار من بلغ عمل میکنیم، چون اخبار من بلغ مورد عمل اصحاب واقع شده. پس این اشکال چهارم عرض میشود که بله اصلا ما پیدا نکردیم این رو. حالا ببینید شما میتونید پیدا بکنید در ادله. نه ایشون میگه که در میان بله سیره و غلایی در اونجا جاریه. بله نه چرا نه آخر در مستحبات همین مسئله هست که اغلا اونجا میگن باید معتبر باشه. حالا یه نکته رو الان عرض میکنیم. اشکال پنجم، پس از میان این چهار اشکال، اشکال چهارم که حالا بر اشکال چهارم هم همین مسئله نسبت بین این اخبار منبلغ و ادله اعتبار شرایط رو بررسی کردیم، این اشکال چهارم از اساس درست نیست. به نظر ما اخبار منبلغ اختصاص به مستحبات داره، اون و ان لم یقله قرینه خیلی خوبی است که این در مورد مستحباته. و اگر گفتیم که اعم از مستحب و واجب هست، اون وقت هم اشکال چهارم وارده، هم دیگه این نسبت بین این اخبار و ادله اعتبار شرایط عام و خاص مطلق نمیشه. اشکال پنجم این است که این من بلغه و شیعون من از ثواب مشهور اگر بخوان برای مدعاشون استدلال بکنن باید این بلوغ را مطلق قرار بدن، بگن من بلغه و ثواب به طریق معتبرن اغلایی شرعی ام به طریق غیر معتبر، به طریق غیر معتبر باید بگن این بلوغ در این روایت من بلغه او اعم است اطلاق داره، در حالی که ربما یحتمل که این کلمه بلوغ در اینجا چون این بلوغ میخواد دائیه برای ایجاد عمل بشه، چون میگه وقتی بهش رسید این کار انجام میده. من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمله، یعنی این بلوغ و رسیدن این خبر انگیزه شده این که این کار رو انجام بده. روما یحتمل بلکه یقال که این بلوغ، یعنی بلوغ به یک طریق معتبر صحیح، یعنی اگر به یک طریق معتبر صحیح این خبر به گوش رسید و این شخص آمد به دایی رسیدن به این ثواب این فعل رو انجام داد، خداوند به او ثواب میده ولی اینکه در واقع چنین ثوابی برش مترتب نباشه. حالا آیا بر این احتمال ما، یعنی احتمالی که روی این اشکال داره مطرح میشه که مراد از بلوغ، بلوغ از طریق معتبر صحیح و عقلایی هست، قرینه هم وجود داره یا نه؟ بعید نیست که ما بتونیم مسئله تشریع و مسئله افترا رو قرینه بر این معنا قرار بدیم. ما شکی نداریم که تشریع محرمون بالعدلت الاربعه، شکی نداریم که تشریع و افتراء علی الله قبیحون عقلا، این هم در آیات و روایات نسبت به این معنا مذمت شده، برخورد شده، خیلی هم برخوردهای سنگینی نسبت به تشریع و در افتراء در شریعت ما وجود داره. خب شارعی که میخواد تشریع رو این چنینی حرام کرده، افتراء این چنین عقلا قبیحه، آیا این شارع میاد میگه که خب حالا اگه همینطوری به گوشتون خورد که بر فلان عمل 100,000 رکعت ثواب مترتبه، همینطور به گوش شما خورد و شما هم آید انجام دادید، شارع میاد این 100,000 ثواب 100,000 رکعت رو به شما بده، این خیلی مشکله. ما اگر بخوایم این چنین بیاییم مطرح بکنیم، گرفتار تشریع میشیم و گرفتار افتراء علی الله میشیم و این قابل قبول نیست. خود همین رو قرینه قرار بدیم برای این انصراف، بگیم چون تشریع قبیحه، افتراء قبیحه، حرامه، پس این بلوغ در این روایات، یعنی بلوغ به یک طریق معتبر صحیح، من بلغه شیء من الثواب، یعنی بلغه به طریق معتبر صحیح، حالا اگر از طریق معتبر به گوش او رسید و بعدا معلوم که در واقع چنین چیزی نیست، خدا این کسی هم که آمده این عمل رو انجام داده ثواب رو به او میده. بله من الان روایاتی که در واجبات، در واجبات و محرمات آمده، ممکنه خداوند نفرموده باشه اینا رو،
درست در خیلی مرتبط دیگه خرسی نمیمونه، خیلی مرتبط
باشه دیگه جای بحث. خب نه دیگه، شعار میخواد همین رو میگه، میگه اگر به طریق معتبر به گوش شما رسید بر فلان عمل ثواب مترتبه. شما الان ببینید، من حالا این نکته رو عرض بکنم در اینجا در مسجد مقدس جمکران، که خب واقعا هم به جهت اصل مسجدیت و هم به جهت انتصابی که الان پیدا کرده، خود این سبقهی که الان پیدا کرده، این خودش کفایت در لزوم احترام مضاعفش رو داره. ولی روایتی اونجا نقل شده که من صلا فیها فکأنما صلا فی المسجد الحرام، خب این به طریق رؤیا، به طریق غیر معتبر، آیا واقعا میشه از این طریق غیر معتبر به این روایت عمل کرد؟ خب اگر این باشه، هر کسی از راه رسید گفت آقا اگر کسی نگاه به عرض می شود این مسجد بکند، این ملائکه مثلا چه می کنه؟ میشه سن تا روایت دیگه اینطوری هم اگر یک کسی خدای نکرده خدا ترس نباشه میتونه جعل بکنه.
استاد عثمانی میتونم همینجا
همین
در خود مشکل حرام که این دوایت داره مثلا جایی بس نیست
در مسجد نه ببینید ما روایات ببینید روایات زیادی داریم که ثواب یک رکعت نماز در مسجد الحرام مقابل با 100,000 رکعته. حالا تو بعضی روایاتش 1,000,000 هم داره. در بعد میاد مسجد النبی، بعد میاد مسجد کوفه. خب اینا به ترتیب ذکر شده تو روایات. حالا ما بیم بگیم که ثواب نماز در اینجا معادل اونم به یک طریق معتبر. طریق معتبر یعنی حسن ابن مسلی جمکرانی در رجال اسمی ازش نیست. این قضیه از طریق رؤیا هم بوده. خب حالا عرض کردم اون که الان انتصاب پیدا کرده این یک فی در لزوم احترام مضاعفش، ولی آیا الان فقیه میتونه بیاد بگه که این ثواب بر این مترتبه؟ بسیار مشکله. یعنی ببینید شارعی که این همه نسبت به پیامبر میفرمد لو تقبل علینا بعض الاقابیل چی؟ بله این چنین پیامبر رو مورد اطلاق قرار میده که اگر یک کلمه، خب یک کلمه در واجبات مستحبات فقط در واجبات فقط نیست، در مستحباتش هم اینطوره. در دین این چنینه که اگر یه چیزی مباحه من حق ندارم بگم مستحبه، مستحبه من حق ندارم بگم مباحه، بلا راه برای تشریع باز میشه. و من عرض کردم یکی از بزرگانی وقتی من از ایشون سوال کردم شما رو چه ملاک فقهی تصحیح میکنید این قضیه مسجد جمکران رو، ایشون گفت رو قضیه تسامح در ادله سنن. من همون موقع هنوز این بحث مفصلش رو هم مطرح نکرده بودم، گفتم خب این لازمش این است که همه افتراعات رو بشه با تسامح در ادله سنن درست کرد، همه بدعت ها رو بشه با این درست کرد، و این قابل التزام نیست بگیم شارع بیاد بگه هر خبر ضعیفی هر خبر بی‌اعتباری اگر آمد گفت فلان شی مستحب این حجیت داره، این مستلزم یک چنین اشکالیه. لذا خود قبح التشریع و حرمت التشریع قرینه می‌شود بر این که ما بگیم من بلغه او را، بگیم من بلغه او به طریق معتبر، نه این که مطلقا بیایم این حرف رو بزنیم. یک عبارتی رو عرض میکنیم خودتون مراجعه کنید، مرحوم مامقانی صاحب کتاب مقباس الهدایه که واقعا کتاب خیلی ارزشمندیه، در جلد اول از این سه جلدی های اخیر صفحه 196 ایشون این مطلب رو اونجا تصریح داره. برخی از بزرگان هم از ایشون گرفتن، حالا ایشون هم قبلش از کسی دیگه گرفته من نمیدونم. بله ایشون میفرماد و مجمل المقال فی حمله ان البلوغ فیها لیس هو البلوغ ولو به طریق لا یطمئن به بل المراد به البلوغ العقلائی المطمئن به نحو البلوغ فی الالزامیات. این تصریحی که ایشون هم در اینجا داره و هر بسیار درستیه. این من بلغه رو نمیتونیم بگیم اطلاق داره، من بلغه بگیم صرف البلوغ، مجرد این که به گوش او خورد فلان عمل اینقدر ثواب داره. حالا راویش کیه؟ حالا یه بچه، و اگر مشهور بخوان به اطلاقش عمل کنن یه بچه اگر آمد گفت این عمل اینقدر ثواب داره، بگیم که خب اخبار من بلغ شاملش میشه. یک دیوانه اگر آمد، چون وقتی قرار شد شرایط رو همه رو بذاریم کنار لازم نیست مخبرم دیگه عاقل باشه، یه دیوانه اگر آمد گفت این عمل اینقدر ثواب داره من بلغه او شیخون منت ثواب شاملش بشه، این بسیار هم به بعیدیه. مشهور بحث رجا رو مطرح نکردن؟ نه، بحث رجا یه چیز دیگه ای میشه، حالا میرسیم رو احتمال. مشهور میگن آقا وقتی این چنین شد این عمل میشه مستحب، شما به قصد الاستحباب انجام بده. و دیروز عرض کردم طبق نظر مشهور مجتهد فتوا میده به استحبابش. یعنی اگر یه خبر ضعیفی آمد گفت هذا العمل مستحب بون و این ثواب برش مترتب هست، این فقیه میتونه بر طبقش فتوا بده. بحث رجا مطرح نیست، بحث رجا مطرح احتمال دیگریه. پس ببینید اینم یک اشکال مهم دیگری که در اینجاست. به نظر من برای آقایون روشنه، برای من که دیگه کشمسی رابعت نهاره که اساسا این معنایی که مشهور برای اخبار من برد کردن و این نتیجه گرفتن درست نیست. حالا تا فردا نظریه مرحوم آخوند و مرحوم شیخ رو میخواییم بررسی بکنیم، حتما پیش مطالعه بفرمایید. و صلی الله علیه و سلم.